شنوندگان عزیز، نوبت میرسد به پخش برنامه درس‌های مارکسیسم که به روال شنبه‌های هر هفته پخش خواهد شد. توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
رفقا، دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه درس‌های مارکسیسم، سلام و درود بر شما. در شنبه دیگر و تقدیم حلقه دیگری از این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. در برنامه این هفته به مقوله دولت، کارکرد آن و نقش دولت در جوامع طبقاتی می‌پردازیم. امیدوارم مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. جوامع بدون طبقه بدوی، کارهای اداری توسط همه اعضای قبیله اجرا می شد. همه مسلح بودند و همه در گرد همایی هایی که تصمیمات مربوط به زندگی جماعت و ارتباط آن با دنیای خارج را می گرفت شرکت می جستند. کشمکش های درونی نیز توسط اعضای جماعت حل و فصل می شد. مسلماً اوضاع در این جماعت‌های بدوی که در شرایط کمونیسم قومی یا قبیله‌ای به سر می‌بردند کمال دلخواه نبود. جامعه بسیار فقیر بود و زندگی کشمکشی بود دائمی با نیروهای طبیعت. اگرچه آداب و رسوم و قواعد مرسوم در حل و فصل کشمکش‌های داخلی و خارجی به گونه جمعی به کار برده می شد، ولی این آداب و رسوم و قواعد ناشی از جهل و ترس و باور داشتن به سحر و جادو بودند. لیکن آنچه را که باید تأکید نمود این است که جامعه در محدوده شناخت‌ها و امکاناتش به طور اشتراکی بود. از این رو این طرز تلقی درست نیست که مفاهیم اجتماع، تشکل اشتراکی انسانی و دولت عملاً یکسان بوده و در سراسر حیات بشریت جملگی به طور لاینفک وجود داشتند. درست برعکس، بشر هزاران سال بدون شناخت از دولت در جوامع میزیسته است. دولت هنگامی پدیدار شد که کارکردهایی که در گذشته توسط همه اعضای جامعه انجام می گرفت در اختصاص گروهی مجزا از اعضای جماعت درآمد. یعنی ارتش مجزا از توده مسلح مردم، قضاتی که وظیفه قضاوت بر اعمال توده مردم بر هم نوعانشان را به خود تخصیص دادند، قوانین، پادشاهان و اشرافیت موروثی جای نمایندگان و رهبران منتخب جماعت را گرفتند، رهبرانی که منتخب جماعت بوده و همیشه امکان تعویض آنان امری میسر بود، تولید کنندگان ایدولوژی، کشیشان، روحانیون، استادان، خط‌نویسان، فیلسوفان و مامورین عالی رتبه از بقیه جماعت جدا شدند. بدین ترتیب پیدایش دولت برایند تغییری دوگانه است، یعنی پیدایش مداوم افزونه تولید اجتماعی که بخشی از اجتماع را از جبر انجام کار جهت تأمین معاش خود رها ساخت و از این رو شرایط مادی برای این بخش از جامعه فراهم آمد که خود را وقف امور انباشت و مدیریت کند و دیگر تغییری بود اجتماعی و سیاسی که حذف بخش دیگر جماعت را از فعالیت در امور سیاسی که تا آن زمان حق همه بود امکان پذیر نمود. این واقعیت که کارکردهایی که در جماعات بدوی همگانی بود و از یک دوره مشخص به بعد به صورت حق ویژه گروهی جدا از سایر مردم درآمد، خود نشانه است بر وجود افرادی که از کنار گذاشتن بخشی از جماعت بهره می بردند. این طبقات حاکم هستند که ترتیبی می دهند تا افراد طبقات تولید کننده و استثمار شده از شرکت در اموری که آنها را قادر به از میان بردن شرایط تحمیل استثمار می کند محروم شوند. در این زمینه بهترین شاهد و مثال ارتش و تسلیحات است. پیدایش طبقات حاکم از طریق غصب افزونه تولید اجتماعی توسط بخشی از جامعه صورت می گیرد. در بسیاری از قبایل و روستاهای آفریقایی در سده‌های گذشته ما شاهد وقوع مجدد همان گونه تحولی بودیم که در آغاز پیدایش دولت در قدیمی ترین امپراتوری های خاور، مصر، بین النهرین، ایران، چین، هندوستان و غیره صورت گرفت. هدایا و خدماتی که در آغاز به شکل کمک متقابل و از روی خیرخواهی میان خانوارها رد و بدل می شد، به تدریج صورت اجباری به خود می گیرد و تبدیل به خراج، مالیات و بیگاری می گردد. اما این مصادره می بایست تضمینی هم می داشت. این تضمین عمدتاً با زور اسلحه صورت می گرفت. گروهی از افراد مسلح، مهم نیست آنها را سرباز، پلیس، غارتگر و یا دزد بنامیم، زارعان و دامداران، بعدها پیشه‌وران و بازرگانان را مجبور می‌کنند تا بخشی از تولیدشان را به سود طبقات حاکم چشم بپوشند. از این روز که آنان مسلح می‌شوند و از مسلح شدن تولید کنندگان جلوگیری می‌کنند. در یونان و روم باستان اسلحه داشتن بردگان مطلقاً ممنوع بود. وضع رعیت‌های سده‌های میانگین و دهقانان ژاپن فئودالی نیز به همین گونه بود. نخستین بردگان اغلب همان اسرای جنگی بودند که زنده نگاه داشته می‌شدند و نخستین دهقانان تحت یوغ استثمار اغلب همان ساکنین سرزمین‌های شکست خورده بودند. به دیگر سخن، اینان قربانیان فراشدی بودند که خلع سلاح تولید کنندگان و تحکیم انحصار اسلحه در دست فاتحان، حاکمان و ملتزمین آنها را به بار آورد. بدین معنا فردریک انگلز به درستی تعریف دولت را به دسته افراد مسلح خلاصه می کند. بیشک دولت افزون بر مسلح ساختن طبقه حاکم و خلع سلاح کردن طبقات تولید کننده کارکردهای دیگری نیز دارد، اما در تحلیل نهایی کارکرد دولت اعمال زور بخشی از جامعه علیه بخشی دیگر است. هیچ چیز در تاریخ به این تز بورژوا لیبرال صحه نمی‌گذارد که دولت از یک قرارداد و یا یک پیمان ناشی شده که تمامی اعضای جماعت آزادانه آن را پذیرفته‌اند. همه چیز نشانگر آن است که دولت برآیند زور و قهری است که عده قلیلی علیه سایرین اعمال می‌کنند. اگر پیدایش دولت به طبقات حاکم اجازه ادامه دادن به تصرف افزونه تولید اجتماعی را می دهد، همین تصرف افزونه تولید اجتماعی به نوبه خود پرداخت هزینه دستگاه دولتی را عملی می سازد. هرچه مقدار افزونه تولید اجتماعی بیشتر باشد، به همان نسبت ساختار دولت می تواند در برگیرنده تعداد بیشتری سرباز، کارمند و ایدئولوژی پرداز باشد. انکشاف دولت در سده های میانگین فئودالی ضوابط آن را بی‌پرده آشکار می‌سازد. هنگامی که فئودالیسم در اوج خود بود، هر یک از اشراف فئودال در حیطه املاک خود، رئیس ارتش، گیرنده مالیات، ضرب کننده پول، مدیر و اداره کننده اقتصاد بود. اما به مرور زمان که برخی از املاک فئودالی وسعت یافتند و سلسله مراتب میان اشراف به وجود آمد و قدرت آنها بر پهنه قابل ملاحظه‌ای گسترده شد، به کارگیری و اعمال همه این وظایف توسط یک فرد ناممکن شد. این موضوع در مورد شاهان و امپراتوران بیشتر صادق است. بدین ترتیب افرادی پیدا شدند که تجلی زنده جدایی این کارکردها شدند. صاحب منصبان، سرداران، وزیران، دیوانان و غیره. اما بررسی ریشه لغات هم نشان می دهد که چگونه وزرا در آغاز برده و یا رعیت اربابان بودند، یعنی در حالت وابستگی کامل به طبقه حاکم قرار داشتند. هرچند که در تحلیل نهایی دولت دست افراد مسلح است و هرچه که قدرت طبقه حاکم در وهله نهایی متکی بر جبر قهرآمیز است، با این همه دولت نمیتواند خود را منحصراً به این جبر محدود سازد. به قول ناپلئون بناپارت، با سرنیزه همه کار میتوان کرد جز این که بر آن نشست. جامعه طبقاتی که فقط از راه قهر مسلحانه پایدار است، در وضع جنگ داخلی دائمی، یعنی در منتها درجه بحران، به سر می برد. بنابراین، برای تثبیت حاکمیت یک طبقه بر طبقه دیگر، برای هر مدتی که باشد، مطلقاً ضروری است که تولید کنندگان، یعنی اعضای طبقه تحت یوغ استثمار، تصرف افزونه تولید اجتماعی توسط اقلیت را به منزله امری اجتناب ناپذیر، جاودانی و به حق بپذیرد. از همین روست که دولت صرفاً عامل اختناق نیست، بلکه عامل ادغام ایدئولوژیک نیز هست. این کارکرد را سازندگان ایدئولوژی به عهده دارند. یکی از ویژگی‌های انسان این است که بقای حیاتش را جز از طریق کار اجتماعی نمی‌تواند تأمین کند و این مستلزم برقراری روابط اجتماعی میان انسان هاست. این پیوندهای غیر قابل اجتناب لزوم رد و بدل کردن عقاید و تکلم میان انسان ها را ایجاب می کند. این نیز بنابه خود انکشاف آگاهی، اندیشه و تولید آرا را ممکن می سازد. بدین گونه همه کنش‌های مهم زندگی بشر با بازتاب این کنش‌ها در ضمیر او همراه می‌شوند. اما این بازتاب‌ها به گونه یکسره خود به خودی رخ نمی‌دهند. افراد فی‌البداهه آراء تازه ابداع نمی‌کنند. بیشتر افراد به کمک آرایی که در مدرسه یا در جاهای دیگری در جامعه آموختند و افزون بر این به کمک آرایی که از تلویزیون، رادیو، آگهی ها و یا روزنامه ها به امانت گرفتند می اندیشند. از این رو تولید جاری آرا و نظام پندارها که آن را ایدئولوژی می نامیم بسیار محدود بوده و تا حدود زیادی در انحصار اقلیت کوچکی از جامعه است. در هر جامعه طبقاتی ایدئولوژی حاکم ایدئولوژی طبقه حاکم است. دلیل اصلی این امر این است که تولید کنندگان ایدئولوژی به صاحبان افزونه تولید اجتماعی وابستگی مادی دارند. در سده های میانگین هزینه زندگی شاعران، نقاشان و فیلسوفان را مستقیماً اشراف و کلیسا که گذشته از اشراف خود بزرگترین مالک فئودال بودند می پرداختند. زمانی که اوضاع اجتماعی و اقتصادی دگرگون شد، بازرگانان و بانکداران ادب، فلسفه و هنر را در پناه لطف خود گرفتند. اینجا نیز وابستگی مادی اوریان بود. پیدایش تولید کنندگان ایدئولوژی که دیگر سرراست وابسته به طبقه حاکم نباشند تا ظهور سرمایه‌داری به طول انجامید. ولی این تولید کنندگان ایدئولوژی نیز برای بازار آزادی کار می کنند که سرمایه‌داران و دولت بورژوایی تنها خریداران آنند. ایدئولوژی حاکم هرچه که باشد، کارکردش جز تثبیت شکل موجود اجتماع، یعنی تثبیت حاکمیت طبقاتی، چیز دیگری نیست. قانون شکل غالب مالکیت را حمایت و توجیه می کند. خانواده نیز همین نقش را دارد و مذهب به استثمار شدگان می آموزد که سرنوشت خود را بپذیرند. آرمان‌های سیاسی و اخلاقی حاکم از راه سفسطه، تحمیق و کتمان حقایق می کوشند سروری طبقه حاکم را توجیه کنند. هرچند ایدئولوژی حاکم و افکار و فرهنگ رایج در جامعه در هر دورانی ایدئولوژی، افکار و فرهنگ طبقه حاکم است، اما این به هیچ وجه بدین معنا نیست که تنها عقاید موجود در اجتماع عقاید طبقه حاکم است. به طور کلی و به بیان ساده، جامعه طبقاتی دست کم سه رده اصلی عقیدتی را در بر می‌گیرد. عقایدی که بازتاب منافع طبقه حاکم آن دوران است و عقاید حاکم است، عقاید طبقات حاکم گذشته که اکنون شکست خوردند و از مسند قدرت برافتادند، لیکن هنوز بر مردم نفوذ دارند. علت این واقعیت نیروی بازدارنده آگاهی است که همواره در پس واقعیت مادی گام برمی‌دارد. پخش و نفوذ عقاید تا اندازه‌ای مستقل از رویدادهایی است که در زمینه تولید مادی صورت می‌گیرد. در نتیجه ممکن است مردم تحت نفوذ عقاید نیروهای اجتماعی که دیگر از نظر اقتصادی نیروهای غالب نیستند باقی بمانند. و عقاید طبقه انقلابی نوین که در حال تکوین است و اگرچه هنوز تحت سلطه است، ولی پیکار برای رهایش را آغاز کرده و پیش از آن که بتواند ستمگران را براندازد، باید دست کم خود تا حدودی از عقاید ستمگران رهایی یابد. در این مورد نمونه فرانسه سده 19 هم بسیار گویاست. طبقه حاکم بورژوازی است. از آغاز سده 19 هم تا پایان آن، بورژوازی، اندیشمندان، حقوقدانان، ایدئولوژی پردازان، فیلسوفان، اخلاقیون و نویسندگان خود را دارد. انقلاب فرانسه اشراف نیمه فئودال را به عنوان طبقه حاکم از مسند قدرت برانداخت و اینان با بازگشت خاندان بوربون به سلطنت در سال 1815 دوباره به قدرت نمی رسند. اما تأثیر ژرف ایدئولوژی آنان، به ویژه جانبداری بی حد و حصرشان از روحانیت، تا چندین دهه نه تنها بر بازمانده های اشرافیت بلکه بر بخش های از بورژوازی و لایه های از خرد بورژوازی یعنی دهقانان و غیره و حتی بخشی از طبقه کارگر به جای ماند. در همین هنگام و در کنار ایدئولوژی بورژوایی و ایدئولوژی نیمه فئودالی، آگاهی کارگران نیز تکوین یافت. نخست عقاید پیروان بابوف و بلانکیست، سپس عقاید طرفداران پرودون و اشتراکیون ما را به مارکسیزم و کمون پاریس وصل می کنند. انقلاب‌های اجتماعی و انقلاب‌های سیاسی. هر اندازه جامعه طبقاتی با ثبات‌تر باشد، به همان اندازه سلطه طبقه حاکم کمتر زیر سوال کشیده می‌شود و مبارزه طبقاتی بیشتر به برخوردهای محدود خلاصه می‌شود که بنیان جامعه به زبان ما مارکسیست‌ها روابط تولیدی اساسی یا شیوه تولید را مورد سوال قرار نمی دهد. هر اندازه ثبات اقتصادی و اجتماعی یک شیوه تولیدی متزلزل تر باشد، به همان اندازه سلطه طبقه حاکم بیشتر مورد سوال قرار گرفته مبارزه طبقاتی تا درجه رشد می کند که مسئله سرنگونی این سلطه، یعنی مسئله انقلاب اجتماعی، مطرح می شود. زمانی که طبقات استثمار شده و ستم زده دیگر این سلطه را به عنوان امری دائمی، اجتناب ناپذیر و به حق قبول نکرده و دیگر اجازه ندهند که جبر قهرآمیز حاکمان آنها را مرعوب و سرکوب کند، هنگامی که آنها دیگر ایدئولوژی را که توجیه کننده این حاکمیت است نپذیرند و نیروهای مادی و معنوی لازم را جهت سرنگونی طبقه حاکم گرد آورند، آنگاه انقلاب اجتماعی شکوفان می شود. دگرگونی های ژرف اقتصادی چنین شرایطی را به بار می آورند. ساختار اجتماعی و وجه تولیدی موجود که طی یک دوره مشخص امکان انکشاف نیروهای تولیدی و ثروت مادی اجتماع را فراهم آورده بودند، اکنون در راه توسعه بیشتر آنها به عامل بازدارنده‌ای بدل می شوند. گسترش بیشتر تولید با سازمان اجتماعی، یعنی با روابط اجتماعی تولید، در تصادم می افتد. این است سرچشمه اصلی همه انقلاب‌های اجتماعی در تاریخ. انقلاب اجتماعی حکومت یک طبقه را جانشین حکومت طبقه دیگر می کند و متضمن برکناری طبقه حاکم پیشین از قدرت دولتی است. هر انقلاب اجتماعی با یک انقلاب سیاسی همراه است و چه مشخصه انقلاب‌های بورژوایی، به گونه‌ای کلی برانداختن سلطنت مطلقه و جایگزینی آن با یک قدرت سیاسی در دست مجالس منتخب از جانب بورژوازی است. مجلس شورا در انقلاب هلند قدرت فیلیپ دوم اسپانیایی را از بین برد. در انقلاب 1649 پارلمان انگلستان استبداد چارلز اول را از میان برداشت. کنگره آمریکا حاکمیت جورج سوم را بر 13 ایالت مستعمره از بین برد. مجالس مختلف در انقلاب فرانسه قدرت خاندان سلطنتی بوربون را منهدم ساختند. اگرچه هر انقلاب اجتماعی در ضمن انقلاب سیاسی نیز هست، اما هر انقلاب سیاسی الزاماً انقلابی اجتماعی نیست. انقلابی که صرفاً سیاسی باشد تنها شکلی از حاکمیت، شکلی از دولت یک طبقه را از طریق انقلابی و یا به شکلی دیگر از دولت همان طبقه تعویض می کند. بنابراین انقلابات 1830، 1848 و 1870 در فرانسه انقلاب‌های سیاسی بودند که به ترتیب سلطنت ژوئیه، جمهوری دوم، امپراتوری دوم و جمهوری سوم را برقرار ساختند. اینها همه اشکال سیاسی گوناگون حکومت یک طبقه اجتماعی، یعنی بورژوازی بودند. به طور کلی می توان گفت که انقلاب‌های سیاسی شکل دولت یک طبقه اجتماعی را به تبعیت از منافع غالب لایه‌ها و جناح‌های گوناگون همان طبقه که یکی پس از دیگری قدرت را به دست می‌گیرند دگرگون می‌سازد. اما وجه بنیانی تولید به هیچ وجه توسط این انقلاب‌ها دگرگون نمی‌شود. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه درس‌های مارکسیسم، آنچه در برنامه این هفته به سمعتان رسید بحثی بود پیرامون دولت و نقش آن در جوامع طبقاتی. ادامه این بحث را در برنامه هفته آینده درس‌های مارکسیسم می توانید بشنوید.
شنوندگان عزیز، در اینجا با پایان یافتن وقت برنامه درس‌های مارکسیسم، برنامه‌های امروز صدای حزب کمونیست ایران رو به پایان می‌بریم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. تا تقدیم دیگر برنامه، شاد و سلامت باشید.
شب‌ها. Shut down.